بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل محمد الائمه و المهدیین و سلم تسلیما کثیرا و لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد الائمه و المهدیین و سلم تسلیما کثیرا. خب، در خدمت کتاب متشابهات سید احمد الحسن وصی و فرستاده امام مهدی علیه السلام بودیم. تا اینجا سوال 17 رو یه مقداری در رابطه با مقدماتش توضیح دادیم که بحث امتحان و عدالت خدا، جبر و اختیار، عالم زر، یه توضیحات شاید حالا پراکنده‌ای در جلسه قبل عرض کردم. سؤالی که از امام احمد الحسن علیه السلام شده این بود که علت انتخاب انبیا و مرسلین و ائمه به عنوان امام معصوم چیه؟ چرا خدا اینا رو انتخاب کرده بقیه رو انتخاب نکرده؟ خب، سوال که واضحه. تشابه سوال رو دیروز کامل توضیح دادم، کامل کردم در حد الان وسعت وقت. عرض کردم که این طبق نصوص و روایات پر واضح است که ائمه اطهار علیهم السلام یک فضیلتی دارن بر دیگران، افضل از دیگرانن، معصوم هستند. حالا کسی اگر بخواد تمام این نصوص رو نفی بکنه یا درش تشکیک بکنه، رو یه مسئله دیگه ایه، کاری نداره. ولی کسی اگر متعبد باشه به این نصوص، خب چجور این با عدالت خدا جمع میشه؟ چرا خدا فقط اینها رو به عنوان حجت معصوم آفریده، دیگران حجت معصوم خدا نیستند؟ از یک جهت این مسئله با موضوع جبر و اختیار مرتبط میشه، از یک جهت با بحث عدالت خدا و مسائل اعتقادی، کلامی و فلسفی دیگر. چرا خداوند انبیا و مرسلین و ائمه را مخصوص به اسمت قرار داده، دیگران رو اینطور نیافریده؟ پاسخی که آل محمد میدند خیلی روشنه. اینکه شما فکر نکنید که اینهایی که امام معصوم هستند بی جهت حجت شدند، بی جهت معصوم شدند، بلکه اینها قبلا در امتحانی در عالم دیگری امتحان دادند و در اون امتحان پیروز شدند. حالا یکی ممکنه بگه خب من یادم نمیاد، من معترف نیستم به عالم زر. خب این دیگه هر طرف نامعقولیه. خب شما یادت نمیاد، مگه شما باید من یادت بیاد؟ به هر حال انسان ها قبل از ورود به عالم طبیعت در عالم زر امتحان دادن، اون وقت اونجا اقسامی شدن و بعضی از اون اقسام ممتحنین شدن نبی و وصی. حالا عبارت امام رو میخونیم. سید در پاسخ فرماد: لما نشر الله سبحانه و تعالی بنی آدم بین یدی سبحانه و بخاطبهم الست بربکم انقسموا الى جماعات بحسب اجابتهم. وقتی خداوند بنی آدم رو پخش کرد به دستان خودش در عالم زر و با آنها اینجور خطاب کرد: آیا من رب شما نیستم؟ بنی آدم اونجا تقسیم شدن به چند جماعت. سید سلام الله علیه اینجا 4 جماعت رو ذکر میکنه. میفهمد: الجماعت الاولا، جماعت اول، هم الذین رأوا النور من وراء الحجب. آنها کسانی بودند که نور را از پشت حجاب ها، پشت پرده ها دیدند. فعجابو به بلا قبل ان یصل السؤال الى اسماهم. جواب بله دادند قبل از اینکه سوال به گوششون برسه، یعنی سبقت گرفتند از دیگران. حالا انشاءالله خواهیم گفت در جای دیگه هم، در کتاب متشابهات هم، در کتب دیگر امام، این امتحان عالم زر چی بوده و چی جوری بوده، یه مقداری مسئله دقیقه، چون در جای دیگه مثلا با آتش اینو بیان کردن که مثلا آتش بوده، گفتن نزدیک شد به آتش، از نور آتش استفاده کن. این چی بوده حالا؟ قطعا اون از سنخ اشیا و امتحانات عالم طبیعت نبوده، بلکه امتحان اون عالم متناسب با در حقیقت عظمت و نورانیت همون عالم بوده. خب گروه اول وقتی خداوند ازشون پرسید الستو بربکم، از پشت حجاب ها اون نور رو دیدن و قبل از اینکه این سوال به گوششون برسه گفتن بلا. و تنقسم هذه المجموعه الى جماعات عديده بحسب عدد الحجب التي راوا من وراء النور. خود این جماعت اول، گروه اول هم چند دسته میشن؟ این تقسیمشون به اعتبار اون تعداد حجاب ها و پرده هاست، از پشت چقدر حجاب اون نور رو دیدند. یعنی خود اون کسانی که در دسته اولن مقاماتشون یکسان نیست، تمام انبیا و ائمه یک مقام ندارن قطعا. فضلنا بعضهم علی بعض، فهمد ما انبیا رو بعضی هاشون رو بر بعضی دیگه برتری دادیم. خب سیدی فهمد اینها همون کسانی هستند که در دعا آمده که خلق و حجاب نور، پرده های نورانی رو، حجاب های نور رو پاره کردند با چشماشون و رسیدن به معدن عظمت. دیگه این دعاییست که توی قنوت خیلی یادتون میخونید دیگه. سید میفهمد و هاولا هم الذین خرقوا حجب النور و وصلوا الى معدن العظمه. آنها کسانی هستند که حجاب های نور را پاره کردند و رسیدند به معدن عظمت. قال امیر المؤمنین علیه السلام، امام علی علیه السلام اینطور فرمود: الهی حبلی کمال الانقطاع الیک. خدایا اون نهایت انقطاع به سمت خودت رو من ببخش. انقطاع این چیز همه جا ببرم فقط به تو بس باشم. الهی حبلی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک. روشن کن چشمهای دل ما رو به نور نگریستنش به سمت خودت، یعنی به واسطه نگریستن به تو نورانی بشه چشمهای دل ما، تا جایی که حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور، تا جایی که چشمهای دلها پاره کند حجابهای نور را. فتصل الى معدن العظمه، برسد به معدن عظمت. و تسیر ارواحنا معلقتن به عز قدسک، ارواح ما چنگاویز بشود به عز قدس تو، چنگ بزند معلق بشه. خدمت شما عرض میکنم که چیزی که وابسته به چیزی باشه رو میگن لفظ علاقه، تعلیق، معلق استفاده میکنن. بله، پس امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود خدایا به من کمال انقطاع به سمت خودت رو عنایت کن و چشمهای دلمون رو روشن کن با نگریستن به سمت خودت، تا جایی که این چشمهای دل ما پاره کنه حجابهای نور رو و برسه به معدن عظمت و ارواح ما معلق به عز قدس تو بشه. اینا دسته اول بودن، کسانی که از پشت حجابهای نورانی نور را دیدند و قبل از این که به گوششان برسه الستو ربکم گفتن بلا. یه مسئله میگن توی فارسی میگن نزد رقاصه، اینا الستو نگفته بلا رو گفتن، نه منتظر وعده بهشت و جهنم بودن، نه منتظر هیچ چیز. وجود مقدس امیرالمومنین سلام الله علیه میفهمد که اگر لولا متوعد الله من الجنت و النار، اگر هم خداوند اصلا هیچ وعده بهش و جهنم نداده بود، شایسته بود که او رو بپرستید خاطر عظمتش، خاطر شکر او. این دسته اول. و جماعت الثانیه هم الذين راوا النور بعد ان اخترق الحجب. دسته دوم کسانی هستند که نور را دیدن منتها بعد از پاره شدن حجاب. یعنی اون دسته اول کسانی بودن که با چشمهای قلبشون پرده رو پاره کردن، اون وقت اینا که این پرده رو پاره کردن، دسته دوم هم دیدند، نور را دیدن منتها بعد از اینکه پرده رفت کنار. پرده رو کیا زدن کنار؟ کیا پرده رو پاره کردن؟ همین دسته اول. اینها دیدند فعجابو به بلا بعدن وصل سوال الی اسماهم. اینا هم بلا گفتن، بلا اینا هم بلی. الان تو عراقی هم میگن بلی، میگن بلی، هم فارسی میگن بلی، بلی بلا، حالا بلا فصیح ترشه. اینا هم گفتن بلی، بله تو پروردگاری. منتها فرقشون با دسته اول چی شد؟ این که بعد از این که به گوششون رسید گفتن بله. اینا نزد رقاص نیستن، اینا بزنی رقاصن. اون وقت این دسته دوم، پس دو فرق داشتن با دسته اول. اولا که از پشت حجابا ندیدن، بلکه وقتی حجابا پاره شد اینا دیدن. اینا چشماشون حجابا رو نزد کنار، بلکه حجابا رو بره کنار اینا میبینن. دوم این که اینها بعد از اینکه به گوششون رسید گفتن بلا. سید سلام الله علیه هم همین دسته دوم خودشون به حسب اینکه کی شنیدن و چطور جواب دادن و کی جواب دادن درجاتی دارن، خودشون مقاماتی دارن مثل دسته اول. و ایزن تنقسم هذه الجماعه الى جماعات عدیده به حسب سرعت سما و اجابه. همین دسته دوم خودشون به خودی خود تقسیم میشن به گروه های مختلفی. از چه جهت تقسیم میشن؟ از این جهت که کدومشون زودتر شنیدن، کدومشون دیرتر شنیدن، کدوم زودتر جواب دادن، کدوم دیرتر. بعد در نهایت میگه وهاتان الجماعتان هم الاحرار. این دو گروه، گروه اول و گروه دوم، به اینا میگن احرار. حتما شنیدید اون روایتی رو که هم از وجود مقدس امام علی علیه السلام و هم از وجود مقدس امام صادق علیه السلام است. روایت معروفی است که میفهمد یه قوم، یه گروهی خدا رو پرستیدن به خاطر ترس از جهنمش. این عبادت عبیده. برده ها میترسن دیگه، اگه اطاعت مولا نکنن چوب میخورن. بعد میفهمد یه قومی هم بودن که خدا رو پرستیدن به خاطر بهشتش. میفهمد اینم عبادت تجاره، نه تاجرن، خون کاسبی بکنن. میگن خب ما از این لذت یکی دو روزه دنیا میگذاریم، لذت بهتره رو کسب میکنیم. بعد میفهمد یه قوم دیگه هستن که اونا خدا رو میپرستند نه به خاطر بهشت، نه به خاطر جهنم، بلکه به خاطر اینکه بل وجد تو که اهلا للعباده فعبدتک. دیدم تو شایسته عبادتی، تو رو شناختم، دیدم پرستیدنی هستی. این چنین وجود، این باید پرستیده بشه، باید ستایش بشه، باید حمد بشه. در مقابل چنین یوسف آفرینی همه باید بخورن زمین، خر رو ساجدین، همه در مقابل باید بخورن زمین. حسن یوسف در دو عالم کس ندید، حسن آن دارد که یوسف آفرید. حسن یوسف کاری کرد که زنها از ستر افت خودشون در آوردن و دستا رو بریدن. و ببین این اون زیبایی اینطوره، اصلا اونا توقعی نداشتن از یوسف، گفتن این زیبایی، اینو وقتی میبینی دیگه فقل نحاش لله ما هذا بشرا، اینو وقتی ببینی میگی حاش لله ما هذا بشرا. حالا اگر امام مهدی رو میدیدن چی میگفتن؟ حسن یوسف در دو عالم کس ندید، حسن آن دارد که یوسف آفرید. این پرستیدنیه. این زیبا رو ببینی باید بهش بگی زیبا. این زیبا رو ببینید قرم صدقش بری. این زیبا رو وقتی می‌بینی باید خودتو فدا کنی براش. میگه امام علی که من اینجوری عبادت میکنم، نه به خاطر بهش نه به خاطر جهنم، مثلا تو پرستیدنی هستی. بعد میفهمد فتل که عبادت الاحرار، این هست پرستش احرار، آزاده ها. آزاده ها نه دنبال تجارتن که این لذت های دنیا رو ول کنن به خاطر لذت آخرت، و نه ترس از جهنم، بلکه میگن این خدا پرستیدنی. خب سید میفهمد این دسته اول و دوم که الان ذکرشون کردیم، اینا عبادتشون عبادت احراره، اینا همون احراره، همون آزاده هایی که امام صادق و امام علی علیه السلام فهمون. خب میفهمد بعد از این دوتا نوبت میرسه به دسته سوم، جماعت العبید. جماعت العبید یعنی برده ها، اونایی که با زور و چماق و تازیانه اطاعت مولا میکنن. ثم تأتي جماعة العبيد وهم الذين قالوا بلى بعد سماع كلمة بلى من غيرهم. دسته بعدی، دسته سوم، اونایی هستن که عبیدن، بردن، اونها گفتن بلا، بلی رو گفتن، اما کی؟ بعد از اینکه دیدن بقیه گفتن بلی. چون اینا گفتن بلی، فهمیدن که آقا اونجا یه چیزی میدن، یه نظری چیزی هست، اونا گفتن بلی. اینا عبیدن، بردن، آزاده نیستن، احرار نیستن. آره دیگه، دیدن شلوغ خبری از اونجا، گفتن ما هم هستیم. اون وقت این عبید یکی از ویژگیاشونه که وقت در دنیا هم به خلیفت الله زود ایمان نمیارن، یعنی تصدیقش نمیکنن. تا وقتی که همه سوالات مبهم حل بشه، معما چالش آسان شود. وقتی که خلاصه همه عالم گفتن آقا اطاعت از احمد رسن، اطاعت از خداست، اون وقت اینا هم برای اینکه خدا از دستشون غضب نکنه و جهنم نزنه، چون وقت میشن مطیع احمد رسن. اما اون رسول در زمانی که در غربت و تنهایی میاد میگه حل من ناصر ینصرنی، قانون معرفت و حجت میاره، اینا نه، اینا بلی نمیگن. چه بلی بگن؟ یا نه معلوم نیست. چه معلوم میشه؟ وقتی که اینا یدخلون فی دین الله افواجا، گروه گروه فوج فوج وارد دین خدا میشن، وقتی نمیگه ما هم بریم، بریم که جهنم داریم. خب اما دسته بعدی، ثم جماعت المنافقین قالوا بلا ولكن في قلوبهم شك كن مما سمعوا. دسته چهارم دسته منافقین هن، میگن بلا، اما در این حالتی دارن میگن بلا تو دلاشون شکه، شکه که آن چیزی که شنیدن حق بود یا باطل. دسته چهارم. دسته پنجم کافرین هن، کسا نمیگن بلی. ثم جماعت المنافقین و هم الذین لم یقولوا بلا. چی شد؟ دسته اول اونا بودن که جواب میدادن بلی و نور رو از پشت حجاب ها میدیدن و چشماشون حجاب ها رو پاره میکنن، میگن بلی قبل از اینکه صدای بشنون. دسته دوم اونایی که میگن بلی بعد از اینکه صدا رو شنیدن و چشاشون حجاب نور رو پاره نمیکنن، بلکه وقتی حجاب نور پاره شد اینا میبینن. این دسته اول دوم احرارن، آزادهان. دسته سوم عبید، کسانی که وقتی دیگران گفتن بلی هم میگن بلی. مستضعفین، مقلدین تو عالم خودمون، مستضعفن، مقلدن، میگن بلی. و این دسته سوم که نه عبیدن. دسته چهارم منافقین. دسته چهار منافقینه که میگن بلی اما تو دلشون شک. مصداق خیلی 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 بارزش ابوبکر و عمر. اینا حالا دو نقل تاریخی هست در موردشون. یه نقل تاریخی که میگه اصلا نه شهادت نگفتن. روایت از امام صادق علیه السلام داریم که یک مرتبه شهادت نگفتن. یه نقل تاریخی دیگه، نه اینا شهادت گفتند و این بیشتر به واقع نزدیک تره. وجود مقدس صاحب الزمان سلام الله علیه در سن 3-4 سالگی وقتی جواب سعد بن عبدالله قمی رو میده، حدیث در احتجاج طبرسی روایت خیلی زیبایی است، خیلی حدیث جالبی است. اونجا امام مهدی علیه السلام فرمود که اینا گفتن ما ایمان آوردیم، زودم اومدن داخل مؤمنین، به خاطر اینکه از پیشگویی‌های یهود میدونستن که این پیغمبر آخرالزمان اینجا میاد حکومتی تشکیل میده و اینا خواستن برن داخل اون حکومت نفوذ بکنن و از تو بپاشونن، لذا نقشه قتل رسول الله رو کشیدن، پیمان بستن 6 نفرشون و بعدن از اون تر مایوس شدن، یعنی تر دیگه ریختن که پیغمبر از دنیا رفت ما کودتا میکنیم همه چی برگرده به حالت اول، و این ترشون گرفت، مسیر حاکمیت خدا تبدیل شد به حاکمیت مردم. اینا گفتن بله، اما در دلشون شکه. بارها دیدید تو روایت که عمر میاد به پیغمبر میگفت یا رسول الله این چیزی که تو میگی این از ناحیه خدا بود یا این خودت گفتی؟ اینی که الان گفتی این الان خدا گفته بود یا تو گفتی؟ شک بود تو دلشون منافقین. سپس مرحله کافرین، کافرین اصلا بله نگفتن. خب سید سلام الله علیه فرمود انبیا و رسولان و ائمه همشون از جماعت اولن، اینا نور رو دیدن از پشت حجاب ها. چرا؟ چون نگاهشون به چپ و راست نبود، فقط به سمت نور بود. این البته درجات و مراتبی دارن خودشون، همشون در یک مرتبه نیستن. خب عبارت رو بخونیم. پس سوال در مورد این بود که چرا اینها شدن حجت معصوم خدا، دیگران حجت معصوم خدا نشدن. سید تمام این امتحان در عالم زر انجام شده، اونجا در اون عالم 5 دسته شدن مردم به تبع. اون 5 مرحله هر کدومش یک مقامی دارن. اون دسته اول مقام انبیا و رسولانه، حالا انبیا و رسولان خودشون صاحب مقامات متعددن، نگه دسته از انبیا و رسولان هستن که مثلا فرض فهمید، حالا بعد سعی توضیح میده، میگه اسمت هم درجات داره، مراتب داره، به یک معنا نیست. فرمود ول انبیا و المرسلون و الائمه من الجماعت الاولا، انبیا رسولان و ائمه از جماعت اولن، و قدره او نور من وراء الحجب، نور را از پشت حجابا دیدن، لانهم لم یلتفتوا یمینا او شمالا، چون اصلا اینا نگاهشون به چپ و راست نبود. بل تعلقت ارواحهم بالملأ الاعلى، بلکه ارواحشون آویزون بود، متعلق بود به ملأ اعلا، به عالم بالا. و بصروا نظرهم على جهة الفيض الالهي، نگاهشون رو دوختن و حبس کردن بر جهت و اون مسیر فیض الهی. کدوم سمت فیض الهی؟ به اونجا نگاه میکردن فقط. فلم یغفلوا عن الله سبحانه و تعالی، اصلا یه لحظه غافل نشدن از خدا. و هم ایزن درجات، اونا البته خودشون درجاتی هستند. فمن هم من رکز کل وجوده فی النظر الی جهت الفیض الالهی، بعضی از این انبیا و رسولان بودن که تمام وجودشونو در حقیقت متمرکز کردن در نظر به سمت فیض الهی، در نگاه کردن به سمت فیض الهی، همه وجودشون، تمام ارکان وجودشون همیشه به اون سمت بودن. و من هم من هو اقل من ذلك، بعضی پایین تر از این بودن، همون انبیا و رسولان بعضی پایین تر از این بودن. و کل واحد من هم اعطیه به حسب ما اعطا، هر کدومشون همون کارنامه بهشون داده شد، همون درجه ای از علم و عصمت بهشون داده شد که در اون امتحان به همون مقدار توجه داشتن با وجودشون به سمت فیض الهی، به سمت نور خدا. چرا مقام محمد صلی الله علیه و آله و سلم از مقام ائمه اطهار بالاتره؟ چون او توجهش بیشتر متمرکز بود به سمت خدای متعال، تمام ارکان وجودش بیشتر منعطف بود به اون سمت. اون وقت چرا مقام ائمه بالاتر از مقام مهدینه؟ باز به همین دلیل. چرا مقام مهدی این بالاتر از انبیاء دیگه است؟ به همین دلیل. خب و رعا من آیات ربی به حسب ما صحاب نظر لها، هر کدوم از این انبیاء و ائمه و رسولان اون مقداری بهشون داده شده که خودش اعطا کرده نظرش رو به سمت خدا، این عبارت حالا خیلی قابل ترجمه نیست ولی عبارت خیلی زیباست. دقت کنید، و کل واحد منهم اعطی به حسب ما اعطا، هر کدوم از اینها مورد اعطا و عنایت خدا قرار گرفتن به اندازه اون چیزی که خودشون اعطا کردن. ببینید ما وجودمون ظرفه، وجود ما ظرفه، درسته؟ خب یک کسی همه وجودش خالی میکنه میگه خدای مال تو، و خدا وقتی بنویسه بهترین چیزو مینویسه، خدا وقتی چیزی بریزه تو این ظرف بهترین چیزو میریزه. اما یک کسی میگه نه من یه مقداری حالا این برورم چیز دارم، مطلب دارم. سید صلوات ربی الله میفهمد بهترین کسان در لوح نفسش هیچی ننویسه، خالی خالی صاف صاف بذاره، بگه خدای تو شایسته هستی بنویسی، من هیچی ندارم، هیچ اراده و مشیت و هیچ تعیینی از خودم ندارم، این صفحه خالی مال خودت، هر چی میخوای بنویسی بنویسی. و را من آیات ربی به حسب ما صحاب نظر لها، در اون عالم زر هر کسی به اون مقداری که تلاش کرده برای نگاه کردن به سمت نور خدا، به همون مقدار آیات الهی رو دیده. بعد این آیات قرآن رو بیان میکنه، و ان لیس الانسان الا ما سعا، انسان هیچی نداره مگر به اندازه سعیش. یه نکته اینجاست، قبلا هم عرض کردم، این که میگیم هر چیزی انسان بهش داده میشه به خاطر سعیش، حواسمون باشه این سعی انسان فاعلیت نداره، قابلیت داره، خیلی مهمه. درسته هر چی داده میشه به انسان به خاطر سعیشه، ولی این سعی انسان همون کاسه گدایی است. قضا و نظری کسی دیگه داره میریزه، توجه کردی؟ چقدر سعی کردی؟ چند بار مثلا تو این صف نظری وایسادی بیشتر گیرت اومد؟ ولی قضا از یه جا دیگه است، قضا ریز یکی دیگه است. انسان هیچی نداره خودش، هیچی نداره، فقط یک ظرف توهی گداییه. یه اون کسی که بیشتر تلاش میکنه بله مقام بالاتر. و اللهی صادر انسان الا ما سعا، چیزی نداره انسان مگر اون که سعی کرده. و ان سعیه سوف یرا، سعی انسان، تلاش انسان به زودی دیده میشه، کارنامه داره بهش میدن. ثم یجزاه الجزاء الاوفا، سپس اون جزای کامل ترشو بهش میدن در قیامت مثلا. و ان الی ربک المنتهی، نهایت کار همتون هم به سمت خدا خواهید رفت. خب سید میگه ففی ذلک العالم کان جمیع و بنی آدم مختارین، در اون عالم، ذلک یعنی آنجا، آن هاذا یعنی این، هم میگن هاذا العالم یعنی این دنیا، این عالم، اشاره به نزدیکه، مثلا تو انگلیسی میگن this، به دور میگن that. این عالم این دنیا، آن عالم این عالمی که از شما دیم، عالم زر. میگه در اونجا همه فرزندان آدم انتخاب شدن، یعنی یک امتحان دقیقا سهل ساده بنا کرد، گفت خب امتحان خیلی پیچیده هم نبودا، شریعت پیچیده ای و نمیدونم این حرف هم نبودا، گفت الستو به رب بکن، یه عده قبل از اینکه به گوششون برسه گفتن بلا، مشتاق بودن چون تمام توجهشون به اونجا بود. دیدی شما وقتی توشت به سمت یه جا باشه، طرف وقتی یه حرفی میزنه قبل اینکه حرفش تمام بشه شنیدی؟ اصلا دهن خونیش میکنی، نیت خونیش میکنی، چون تمام توجهت به اونه. اما یه وقت از کنار کسی رد میشی، یه حرفی هم میزنی، میگه فلانی شنیدی؟ میگه نه نشنیدم، حواسم به تو نبود، حواسم به جای دیگه بود، حواسم به کس دیگه بود. میگه اگر کسی حواسش به سمت خدا و جهت فیض الهی باشه، قبل از اینکه اصلا الستو برد بکن بشنمه، میگه بلا. خب پس در اون عالم همه انتخاب شدن، و کل واحد منهم یمتلک فطرت الله التي فطر الناس عليها، همشون هم مالک اون فطرت الهی بودند. و کل واحد به ارادته قصر نظره على النور فاصبح من المقربين، هر کدوم از اینا که به اراده خودش، هر کدوم از انسان‌ها در اون عالم به اراده خودش توجهش رو منعطف کرد بر نور، شد از مقربین. او علی الظلمات فامسا من اصحاب الجحیم، یا این که توجهش به سمت ظلمات، به سمت تاریکی ها منعطف کرد و محبوس کرد، شد از کی؟ از اصحاب آتش. فالانبیا و المرسلون و الائمه هم الذین اختار الله سبحانه، اختار الله سبحانه. میگه میدونی چرا خدا اینا رو انتخاب کرده، انبیا و ائمه رو به عنوان حجت معصوم؟ به خاطر که اینا خدا رو انتخاب کردن، دو طرفیه دیگه، یحبون و یحبونه، خدا دوستشون داره، اینا خدا رو دوست دارن. خوشان بی مهربانی هر دو سر بی، ز یک سو مهربانی درد سر بی. اصلا محبت و عشق دو طرفیه دیگه. خدا اینا رو انتخاب کرده، چرا؟ چون اینا خدا رو انتخاب کردن. اینا کی هستن؟ اینا یکیش مثل ابا عبدالله الحسین علیه السلام. الهی ماذا وجد من فقدک، ماذا فقد من وجدک. خدایا کسی که تو رو داره چی نداره؟ خدایا کسی که تو رو نداره چی داره؟ اینا خدا رو انتخاب کردن. چون خدا رو انتخاب کردن، خدا هم انتخابشون کرده. میگه اونجا در عالم همه تون مختار بودید، مختار بودید، مختار یعنی صاحب اختیار بودید و انتخاب شده بودید برای امتحان. بعد هر کدومتونم مالک یک فطرت و سرشت الهی بودید که نورشناس بود. بعضیا چشاشونو فقط به سمت نور دوختن، از مقربین شدن. یه عده‌ای هم به ظلمات دوختن، به منیت، به خودشون توجه کردن، اینا از اصحاب الجحیم شدن. پس انبیا و رسولان و ائمه همون کسانی هستن که خدا رو انتخاب کردن، خدا رو اختیار کردن با اراده خودشون. و بصر و نظر هم علی نور، چشاشون فقط به سمت نور بود. پس تفاهم الله سبحانه، پس خدا اینا رو برگزید. این جهت اول سوال، چرا خدا اینا رو انتخاب کرد؟ به این دلیل که در اون عالم اینا خدا رو انتخاب کردن و زودتر از همه گفتن بله. سه امتحان، این امتحان اگه چیزا هستش دیگه، مسابقه میگن مسابقه چی اسمش تو تلویزیون میذاش، ما زمانی که بچه تر بودیم یه سوال میپرسید، میگفت هر کی زودتر زنگ بزنه. هر کی زودتر زنگ زد یعنی بهتر بلده. مسابقه هفته به هفته، آره، یا مسابقه 20 سوالی، مسابقه 20 سوالی هم داریم. اون میگه آقا 20 تا سوال میتونی بپرسی ها، ولی اگر تو سوال اول جواب دادی، خب خیلی فرق میکنه نمره و مقامت، تا اینکه 20 تا سوال پرسی بعد بفهمی که چیه. توجه کردید؟ اگر تو 20 تا سوال پرسیدی بعدن فهمیدی چیه، خب مقامی نداری خیلی. لذا سید سلام الله در کتاب عقاید اسلام میگه که اگر کسی معجزه دید و ایمان آورد، معجزه قاهره که دیگه اصلا امکان نداره بعدش ایمان آوردن، اما معجزه مادی غیر قاهر، یعنی معجزه که میشه تکذیبش کرد، میشه بگی جادوه، ولی تو به خاطر معجزه ایمان آوردی، میگه اینا ایمانشون در پایین ترین درجه ایمانه، یعنی ارزش ایمانشون خیلی خیلی کمه، چون بخش مهمی از جواب خدا بهشون کمک کرده. 19 تا از اون سوالا رو پرسیدن، یه سوال دیگه میپرسیدن و رد میشدن، رفوزه بودن. داستان از این قراره. پس چرا اینا انتخاب شدن؟ به خاطر اینکه اونا اونجا خدا رو انتخاب کردن. حالا ما کجا فهمیم اونجا کی خدا رو انتخاب کرده؟ بسم الله، فراموش کردید عالم ذر و اومدید تو این عالم دو مرتبه امتحان بدید و چاکی نشید. اما عصمت یعنی چی؟ سید میفهمد اما عصمت فهیه درجاتون و لیست واحده کما یتوهم بعضهم. بعضی از علما، ببین اهل سنت خیلی اعتقادی به عصمت ندارند، اون به خصوص عصمت ائمه که اصلا اعتقاد ندارن، اما در رابطه با عصمت انبیا، حالا این عصمت انبیا در چه حدیه، یه بحث دارن. بیشتر بحث عصمت مربوط به علمای شیعه است. اینم بگم سید فرماد عصمت درجاتی هست، نه اینکه همچنان که بعضیا توهم کردند فقط یه درجه باشن. الان صدا خوب است عزیزان؟ یا الله صدا خوب الان؟ من نمیدونم چرا اینطوری میشه، من تکون نمیخوام، من سر جا خودم نشستم. خیر انشالله. سید میفهمد عصمت درجاتی است و یک درجه نیست، همچنان که بعضی توهم میکنن، بعضی فکر آقا عصمت یه چیزیه که یکی آقا داره یکی نداره، یه نه درجاتیه، همونه که عصمت دارن عصمت رسول الله با عصمت امام علی فرق داره، عصمت امام علی با عصمت امام حسن امام حسین فرق داره، عصمت پنج تن با عصمت بقیه ائمه فرق داره، عصمت صاحب الزمان ارواحنا الفدا با عصمت مهدیین فرق داره، عصمت مهدی اول با عصمت مهدیین از اولاد او فرق داره. فهمید که عصمت درجاتی است و یک درجه نیست کمون که بعضی توهم کردن. پس هر کدوم از انبیا و رسولان و ائمه مخصوص به یه درجه از درجات عصمت هستن، اونم چطور؟ به حسب اختیارهی هوه، به جهت اون انتخابی که خودشون کردن. یعنی اینکه درجات عصمت انبیا و ائمه و رسولان فرق داره به خاطر اون انتخاب خودشونه. فالمعصوم، حالا عصمت یعنی چی؟ الان صدا خوبه برادران؟ خواهران محترم؟ نه من نمیدونم دقیقا این میکروفونش کجاست که به سمت میکروفون، من روبروش نشستم دارم صحبت میکنم. خیر انشاءالله. سید میگه حالا معصوم یعنی چی؟ معصوم هو من اعتصم بالله عن محارم الله، کسیست که چنگ زده به خدا از محارم الهی. چون چنگ زده به خدا، چون به جایی چپ و راست نگاه نمی کنه، حواسش فقط به اونجاست، محارم خدا، اونایی که نامحرمن به خدا، اونایی که سمت و سوشون یه جای دیگه است، این توجهش جلب نمیکنه، اجتناب میکنه. اجتناب جنب یعنی چی؟ کنار. اجتناب یعنی کناره گیری، کناره گیری میکنن از اون چیزایی که نامحرم به خدا، از غیر او نگاه نمیکنن، به غیر معشوق نگاه نمیکنن. یک شعری هست دیگه میگه مجنون عامر نشسته بود داشت با یک کسی چی میگفت، درد دل میکرد، بعد به یه خانومی مثلا داشت درد دل میکرد، میگفت لیلای من ندیدین، میگفت لیلای شما مثلا چرا چند پیش هم جد شد، گفت عجب، خب من چرا ندیدمش، لیلا رو من چرا ندیدم. وقت او یه شعری خون براش، گفت و کیف ترا لیلا به عین ترا بها سواها و ما طهرتها بالمدامعی، کیف ترا لیلا، چجور میخوای لیلا رو ببینی، به عین ترا بها، با همون چشمی که با اون چشم دیگران رو دیدی، سواها دیگران رو دیدی، و ما طهرتها بالمدامعی، با عشق نشستی، پاک نکردی چشمتو، خیلی باید گریه کنی این چشم پاک بشه، باید پاک بشه این چشمی که باش دیگران رو دیدی، با این چشم نمیشه لیلا رو دید. حالا معصوم یعنی چی؟ معصوم یعنی آقا اجتناب میکنه از غیر خدا، از محارم خدا، از حرام اجتناب میکنه. و حرام یعنی چی؟ معصوم یعنی مثلا عرق نمیخوره، مثلا قمار بازی نمیکنه، بابا اینا که واسه خیلی سطحش پایین دارن، نه زه هر چی غیر او استغفر الله، اصلا هر چی غیر او باشه استغفر الله، گناه اونه، هر چی که غیر از او بوده. سید گفت روزی یعنی چی؟ روزی یعنی که از غیر خدا اجتناب کنی، غیر خدا یعنی من، از من اجتناب کنی، یک قدم بر نفس خود نه، دیگری بر روی یار. خب میخوای به خدا برسی، یه قدم بذار خودت، من تو نابود کن، قدم بعدی خداست. یک قدم بر نفس خود نه، دیگری در روی یار. گفت میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. گفت بین تو و معشوقت هیچ چیزی فاصله نیست، یه فاصله است، اونم خودتی، خودت که بلند بشید هیچ، این ظلمته، این تاریکیه، این عدمه، بره کنار، همش وجوده، همش خداست، میبینیش. میگه پس معصوم آن کسیست که اعتصام، اعتصام چنگ زده، چنگ زده به خدا از محارم خدا. وقتی چنگ زدی به خدا، ببینید تو وقتی به یه تنابی چسبیدی دیگه چیز دیگر رو میبینی، صحابات بجای دیگه هست. میگه اینجوری چسبیدن خدا رو. معصومین اینجور میچسبن به خدا. اصلا توجه نمی کنه به جای دیگه. حالا تو داری میفتی یه جای یه طرف صفر گرفتی. این طرفی که صفر گرفتی دیگه حواست نیستش که نمیدونم مثلا اس ام اس اومد. توجه کردیم کسی توجه میکنه که نه حواسش به هزار جا باشه، اما من چسبیدم به این تنابه. سید میتواند معصوم اون کسیست که اعتصام کرده به خدا از محارم خدا. و در کتاب معانی الاخبار از هشام روایت میکنه که به امام صادق علیه السلام گفتم آقا این که میگید امام معصوم هست یعنی چی؟ هشام میگه از امام صادق پرسیدم امام معصومه یعنی چی؟ حضرت فرمود المعصوم هو الممتنع بالله من جمیع محارم الله. کسی است که به خاطر اتصالش به خدا، به خاطر اینکه یعنی به وسیله خدا منع شده از همه محارم، از همه کار بد. کار بد چیه؟ زهر چه غیر او استغفر الله. معصوم امام صادق فرمود که امتناع میکنه از محارم خدا، اونم به وسیله خدا، یعنی چون حواسش فقط به خداست دیگه کار غیر از خدا انجام نمیده، مشغوله. الان شما وقتی خیلی مشغولی میگم ببخشید یه بیام مثلا یه آهنگی گوش بدم، نه وقت ندارم کار دارم. خب ببخشید حالا اونم چی مثلا بیام یه سخنرانی خوب گوش بدیم، نه اونم وقت ندارم کار دارم. ببین هر چی براش بیاری برای اون حرامه چون کار داره. معصوم کار داره، مشغوله. مشغوله به چی؟ مشغولن به حمدک و ثنائک، مشغولتن عن دنیا به حمدک و ثنائک. توی دعای امین الله میگید دیگه، خدایا من از همه دنیا رو برگردونم، کاری به دنیا اصلا وقت ندارم، من فقط به تو هم حواسم به سمت توه. این میشه معصوم. امام صادق فرمود معصوم کسیست که امتناع داره به وسیله خدا از همه محارم خدا. بعد این آیه رو خوند و من یعتصم بالله فقد هدی الی صراط مستقیم. کسی که اعتصام به خدا بکنه، چنگ به خدا بزنه، این چنین آدمی هدایت شده به صراط مستقیم. و قال ابو عبدالله صادق علیه السلام المعصوم هو المعتصم به حبل الله. باز در روایت دیگری وجود مقدس امام صادق فرمود معصوم کسی است که اعتصام به ریسمان خدا داره. بعد ریسمان خدا چیه؟ قرآنه، حقیقت قرآن ها. و حبل الله القرآن، ریسمان خدا قرآنه. و القرآن یهدی الی الامام کما قال تعالی، و خود قرآن هدایت میکنه به سمت امام، همچنان که قرآن کریم فرموده ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. قرآن هدایت میکند به چیزی که آن چیز راستتر است، محکمتر است، مستقیمتر است. یعنی چی؟ یعنی خود قرآن هدایت میکنه شما به صراط اقوام. صراط اقوام چیه؟ در زیارت جامع کعبه در وصف اهل بیت علیهم السلام میگه چی؟ انتم صراط الاقوام، شما اید راه اقوام، صافتر، محکمتر. خب پس امام معصومه. معصومه یعنی چی؟ یعنی چنگ زده به حبل الهی. حبل الهی یعنی قرآن. امام چنگ زده به کلام خدا و کلام خدا امام نشون میده، میگه میخوای گمراه نشی اینو پیدا کن، امامتو بشناس، همون سخنگوی رسمی قرآن رو، هم ممثل قرآن رو. رابطه تنگا تنگی با هم دارن، قرآن به امام هدایت میکنه، امام به قرآن هدایت میکنه. خب این از پاسخ سوال 17. اگر در رابطه با این سوال 17 فقط در خصوص این سوال اگر مطلبی دارید عزیزان بفرمایید، 10 دقیقه در خدمتتون هستم. یا الله. بله سوال 17 این بود که چرا خداوند فقط انبیا و مرسلین و ائمه رو به عنوان حجت معصوم خودش انتخاب کرده، بقیه رو انتخاب نکرده؟ سوال در مورد این بود. یا الله. اگر سوالی یا شبهه‌ای در رابطه با بحث این جلسه بوده بفرمایید، 10 دقیقه در خدمتتون هستم. من متوجه سوال نشدم. انصار الله جزو کدوم 5 گروه هستن؟ واضحه دیگه، انصار الله البته به یه معنا انصار الله شامل خود خلیفه خدا هم میشه دیگه، چون خلیفه خدا داره خدا رو یاری میکنه. اما اگه منظور شما از انصار دار، یعنی هم انصار امام مهدی علیه السلام که در حقیقت یعنی خودتون بزرگواران، خب این دسته اول دسته انبیاء و رسولان بودن. سید فهمود دسته اول کسان بودن که از پشت حجاب های نور نور رو دیدن و هرگز به این ورانور نگاه نکردن و قبل از اینکه صدا برسه بلا گفتن. این دسته اول انبیاء و رسولان و خدمتتون عرض کنم که ائمه بودن. دسته دوم هم جزو احرارن، اما فرقش اینه که دسته دوم نور رو میبینن بعد از اینکه حجاب پاره میشه. حجاب رو کیا پاره کردن؟ دسته اول. یعنی بعد از اینکه، یعنی خدا رو اینا به وسیله خلیفه خدا میشناسن، یعنی خودشون به اونجا نرسیدن که خدا رو مستقیم بشناسن. خلیفه خدا میاد این حجاب رو میزنه کنار، حجاب رو پاره میکنه، اینا میبینن، بعد صدا رو که شنیدن بلافاصله میگن بله، انصار امام مهدی علیه السلام اینجوره. دسته بعدی که دیگه میرن عبید برده ها، که اونا دیگه معمولا مقلدین و مستضعفین بدبخت و بیچارن دیگه. دیگه الان مثلا فوج میلیون میلیون میرن نماز میخونن، صبح از خواب ناز پا میشن نماز صبحشون رو بخونن، برای چی؟ برای که جهنم نرن. هدف فقط همینه، جهنم نرن. توجه کردید؟ والله خب اگر به خاطر اطاعت از رسول این کارو میکنید، خب رسول در اون زمانی که داشت دعوت میکرد چند تاتون اهل اطاعت از رسول بودید؟ الان یک رسولی از سمت امام مهدی و عیسی آمده سلام علیه ما، اگر به خاطر اطاعت از رسوله چرا از این اطاعت نمیکنید؟ نه اون چون دیگه الان معمات چون حلگش آسان شود دیگه، بالاخره الان توی جای بزرگ شدیم همه میگن رسول الله و قرآن و دین و کعبه و قبله و این حرفا. به خاطر همین دیگه الان اینا وقتی بقیه گفتن بله اینا میگن بله، ولی انصار امام مهدی در زمانی که دیگران میگن هنوز بله نگفتن، هنوز خلیفت الله رو نشناختن، هنوز خدا رو نشناختن، اینا میگن بله، یعنی از دسته دوم هستن. جریان تو عالم زر، بله این نور، حالا این فکر کنم سید در همین متشابهات، ولی در مورد تفسیر آیه بوری که من فنار و من حولها مبارک هستند آن کسایی که در آتشند و کسایی که پیرامون آتشند، که اینا همون حجت های خدا ائمه و مهدی اینن، که اون امتحان، امتحان در حقیقت عالم زر همین سوختن خودمون بوده. گفته به سمت نور، یه دی رفتن سمت نور، یه دی افتادن داخل اون نور و آتش، یه دیگه مثلا خودشون شدن آتش، خودشون شدن آتش. این تفاوت درجاتی که انسان‌ها دارن. حالا سید سلام الله علیه بحث عالم زر رو توی جای مختلف با عبارات مختلف با روایات و آیات مختلف توضیح داده، اینجا به همین مقدار. اما بعضیا رفتن به قول معروف نزدیک آتش شدن، بعضیا داخل آتش شدن، بعضیا خودشون شدن آتش، بعضی هم از دور وایسیدن گفتن بله آنقدر هست که بانگ جرسی می آید. می فهمند که خواهرمون نوشتن شما میگین انصار جزو گروه دوم هست، ولی انصاری هم بودن که آدمای خوبی نبودن سابق و بعد از شناخت و دعوت شدن، شناخت حجت خدا و دعوت شدن تغییر کردن، بازم دسته دوم بودن. از عرض کردم بزرگوار، ببینید اصلا کلن حساب کتاب خدا و حساب کتاب بندهای خدا فرق داره. ما یه وقت نباید مثلا خدای متعال بیم مثلا با دادگاه ویژه روحانیت مقایسه بکنیم. خدای متعال خداست دیگه، کریمه دیگه، عقده‌ای نیست که. او میگه هی صدا میکنه، حدیث قدسی داره میگه اگر لو علم المدبرون کیف اشتاقوا الیهم لما توشوقن، اگر اونایی که پشت کردن به من دارن از اونور میرن میدونستن من چقدر مشتاق اونا، چقدر منتظرشونم، از شوق و از اشتیاق وصال من میمردن، جان میدادن. حالا گذشته چی بوده؟ تو با کی داری صحبت میکنی؟ با خدا داری حرف میزنی؟ خدا یعنی فقط خدا، خدا یعنی آخر کرم، یعنی آخرت کرامت، یعنی در قیامت حضرت محمد صلی الله علیه وسلم به خدای متعال عرض میکنم که خدایا یه خواهش دارم ازت، اعمال امت من رو پیش دیگران پرمندهشون رو باز نکن، دیگر پیامبران متوجه نشن که امت من چیکار کردن. خدای متعال فرمود که ای رسول من، حبیب من، خیال راحت بشه، تو هم نمیذارم بفهمی اعمال بدشون، تو هم نمیذارم بفهمی، آبروشون پیش تو هم نباید بره، با کریمان کارها دشوار نیست. ما باید بشناسیم با چه کسی طرفیم. خدای متعال، خب موقعی گذشتی آدم خراب بوده، چه کار داره به گذشتهش؟ حضرت نوح تو قرآن کریم هست دیگه، گفتم و ما علمی به ما کانو یعملون. همین شبهه رو در مورد انصار نوح میکردن، گفتن اینا مثلا آدم های فاسدی بودن، اینا قبلا تو دیسکو و کاباره و نمیدونم فلان و بیسار همون کاره زش میکردن، بعد اینا ارازلن. تو قرآن اومده دیگه ارازلن و بادر رای، اینا یه مش آدم ارازل تازه به دنیا رسیده ناپختن، اینا دور و برتن معلومه که تو باطلی دعوتت. حضرت نوح فهمود که ما انا به طارد الذین آمنو، من این مؤمنین رو طرد نمی کنم، شما میخوای بیا نمیخوای نیا، اینا مؤمنین منن، فرزندان منن. و ما علمی به ما کانو یعملون، منم اصلا نمیدونم در گذشته چیکار میکردن، به من ربطی نداره. این حساب هم الا علی ربی، حسابشون فقط با خداست، نه به من ربط داره نه به شما ربط داره. در گذشته بد سابقه بودن، کدوم ما خوب بودیم؟ اگر بفهمیم اصل گناه چیه خواهیم بید. اونایی که مثلا هزار خلاف انجام دادن و هزار دفعه هم رفتن زندان و حبس و اینا، خیلی 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 پاکتر از اونایی که محاسنشون در اندازه 3-4 کیلومتره، خیلی پاکترن. چون به قولی بنده خدا، اون بنده خدا وقتی میخواد دعای نادا بخونه میگه خدای من گناه کردم، این دیگه به خدا دروغ نمیگه، اقلا میگه خدایا گناه کردم، کریم من گناه کردم، دفعه اینقدر شراب خوردم، اینقدر فلان کردم، اینقدر فلان کردم، اینقدر دو من بد کردم و ببخش من اوستا کردم. اما اونی که نه متر امامه گذاشته و نه، اون وقتی میاد توبه هم میکنه داره خدا رو مسخره میکنه، اون وقتی داره با خدا هم حرف میزنه داره کلا سر خدا هم میذاره، خدایا ما که البته کار خاصی که نکردیم، ولی همین عبادتی که در درگاه تو کردیم شاید کم بوده، من ببخش. نمیفهمه که خودش جرثومه منیته، خودش اصلا یه میکروبه به نام گناه. نگاه خدا با نگاه بشر خیلی فرق داره، اونجور نمیبینه این در گذشته چی بوده، چی کار کرده، میگم چی کار دارم میگه چی کار کردم. با کریمان کارها دشوار نیست. یه شعری هست منصوب به امیرالمومنین، شنیدید؟ میگه وفد تعالی الکریم بغیر زادی من الحسنات والقلب السلیم. کوچ کردم به سمت کریم، 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 خدای کریم، هیچ توشه هم به خودم نبردم، نه حسناتی، نه قلب سلیم، هیچی. بعد میگه چرا هیچی نبردم پیش خدای کریم؟ میگه و حمل ذات اقبح کل شیء اذا کان الوفود و علی الکریمی. تو وقتی میری خونه مهمون کریم، بدترین کار اینه که با خودت آذوقت رو برداری، چیزی ببری. چی میبری برای خدا؟ خب چی میخوای ببری که اونجا نداشته باشه؟ یکی خوب حرفی زدیه، گفت من هر چی بیارم تو داری، بهترشو داری، اصلا اصلش مال خودته، اسمت بیارم، عفت بیارم، تا هر چی بیارم تو داری، یه چیزی برات آوردم خدایا که تو نداری و من دارم، اینو برات آوردم. چی آوردی؟ گفت ذلت، فقر، روسیاهی، بدبختی، گناه، تاریکی، اینا رو آوردم. اینا رو قبول میکنی؟ اینا رو آوردم، اینا رو بگیر یا بدل لا سیئاتم حسنات. کریمه دیگه، این سیئات رو بگیر تبدیلش کن به حسنات، این سیئات رو بگیر تبدیلش کن به حسنات. خب پس این که اینا چه کار کردن؟ ببین همه کارهایی کردن، همه کارهایی کردن. مهم اینه که اینها در مقابل خلیفه خدا به دعوت الله میگن بله. آقا بعضی از اصحاب سیر شاده خیلی پرونده خوبی نداشتن، حالا به طور کلی عرض کردم، خیلی خوش سابقه نبودن، خیلی علیه السلام نبودن، اما مرد بودن. وقتی دعوت امامشون رو شنیدن، هل من ناصر ینصرنی، اومدن امام یاری کردن، تمام شده. حالا هم اینایی که الان مقدسن و 50-60 سال عبادت و تهجد میکنن، میان تا زانو خم میشن مقابل اونا، از اونا طلب شفاعت میکنن. پس مهم این بوده، امتحان اصلی ما این بوده که آقا به این خلیفت الله سجده کنیم، نور خدا رو ببینیم و بگیم بله. بعضیا بی واسطه خودشون اون حجاب رو دادن کنار و دیدن اینا رسولان الهی هم. انبیا و ائمه. بعضیا پشت سر اینا وقتی حجاب رفت کنار دیدن و گفتن بله بله از که شنیدن اونا میشن مؤمنین احرار آزاده. بعضی هم مقلدین و مستضعفین هن که وقتی بقیه گفتن بله نه میگن بله. بعضی هم منافقن میگن بله ولی تو دلشون نه. بعضی هم کافر هستن میگن نه. یا الله سوالی مطلبی از ازان هست بفرمایید، اگر نیست رفع زحمت کنم. برادر یک سوال از دیشب، اراده خدا کی و کجاست و یا آیا در انسان در خیلی میکند اختیار دارد؟ بزرگوار منتظر علی، خیلی عبارتتون نفهمیدم یعنی چی. از دیشب اراده خدا کی و کجاست و آیا در انسان در خیری میکند اختیار دارد؟ انسان کار خیری که میکنه بله اختیار داره، کار شری هم که میکنه اختیار داره. انسان هر کاری که داره میکنه با اختیار خودش داره انجام میده. در عالم ذر هم اون چیزی که انتخاب کرده به اختیار خودش انتخاب کرده. سید فهمود چی؟ عبارتی که همین دفعه خوندیم صفحه 44 فهمود که پاراگراف آخر، ففی ذلک العالم کان جمیع بنی آدم مختارین، در آن عالم همه انسان ها مختار بودن. حالا مختار رو چه فاعلی ترجمه کنم چه مفعولی؟ همه انسان ها اختیار داشتن و انتخاب شده بودن برای یه امتحان بزرگ، برای مسابقه بزرگ اختیار داشتن. با اختیار خودشون بعضیا با همه وجودشون نور رو نگاه کردن، خدا رو نگاه کردن و بعضیا ظلمت رو نگاه کردن و بعضیا هم بینا بین. از کجا فهم که الان کار میکنیم که اختیار خداست؟ یعنی بحث جبر اختیار شد، انشالله باشه برای جای خودش بزرگوار. اما از کجا فهمیم که کاری که الان میکنیم اختیار خداست؟ ببینید چون خدای متعال ما رو مختار آفریده. سید در عقاید الاسلام و خدمت شما هم در وهم میلاد میفرماید که انسان بر صورت خدا خلق شده، یعنی آینه صفات خداست. یکی از صفات خداوند اینه مرید، مختاره، اختیار داره. لذا انسان هم اون راه خودش و اون کاری که میخواد بکنه با اختیار، با انتخاب یه کاری رو انجام میده. توجه فرمودید؟ انسان اختیار داره در کاری که انجام میده. نه حالا اینکه قسمت ارتباطش به جبر و اختیار چیه، نه قسمت از اون چیزایی که باید یه مقدار توضیح داده بشه جز متشابهاته. حالا تو کتاب متشابهات پرسیدن از سیدینو میرسیم اشتا به جاش توضیح میدم که قسمت یعنی چی، قضا چیه، قدر چیه، بعد قضا حتمی چیه، قضا غیر حتمی چیه، بعد اینکه حضرت فرمود دعا قضا خدا رو تغییر میده یعنی چی، اون وقت اینا ارتباطش با کتاب مکنون چیه. این که سر زبونه مثلا مردم افتاده همطور، عوامان همطور میگن قسمت بود قسمت بود، یعنی هر کاری میکنم زیر گنده قسمت. نه اینم باز از اون چیزاییست که از مواریث فقهای زلال آخر زمانه، ولیکن آل محمد اینا رو تبیین کردن. انشاءالله به جاش میرسیم و توضیح خواهم داد. عزیزان وقتم تمام شده، اگر سوال مطلب دیگه نیست از همتون التماس دعا دارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یا علی.